مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
ممنون که وقتتون رو در اختیار ما میذارین. آقای دکتر، من میخواستم راجع به رابطه‌ام با دوست پسرم ازتون سوال بپرسم. الان یک ساله که یک سال یعنی گذشته که من با رابطه‌ام با این آقا و از موقعی که از یک سال گذشته هی دارم و خودم فکر میکنم که خب این رابطه قراره به کجا برسه و اصلا نمیدونم که ایشون قصدی داره برای ازدواج. اصلا درسته که من الان تو نیسته
سب کن. اولا هر دوی شما چند سالتونه؟
21 سال.
اون آقا چند سالشه؟
ایشون هم 21 سالشه.
یه رابطه دوستانه است، ماجرای جدی و ازدواجم توش بیمعناست. اگه گفته بشم تقریبا همیشه اشتباه هست و بد. پس بنابراین اون موضوع ما نیست. این که تو با هم دوست شدید حالا اون کاری یه بحث دیگری است، ولی این که تو فکر کنی دو تا پسر و دختر 21 ساله تو ایران میخوان ازدواج کنن هیچ معنایی نداره. نتیجتا این که او نمیدونید قصد و نیتش چه فرق میکنه. اگر شما میگفتید با یه آقای نمیدونم 30 ساله در ارتباطم، درسش خونده، کارش کرده، زندگیش کرده، من برام مهمه، من میخوام مثلا ازدواج کنم، میتونم بفهمم. ولی با یه پسر 21 ساله شما میخواید چه کنید؟ اولا هر دوتون الان چه میکنید از نظر درس یا کار؟
آقای دکتر، من که دانشجوی لیسانسم، سال آخرم، ولی ایشون درسش رو ول کرده. بعد به خاطر اینکه میخواد بره ادامه تحصیل بده خارج از ایران و دوبارم رفته نتونسته دوباره برگشته و من فکر میکنم که هیچ وقت این کار نمیکنه چون اصلا علاقه به درس نداره، به خاطر فشار خانوادهش این کار میکنه.
نه، کجا رفته؟ دست کن سب، کجا رفته و برگشته؟
اروپا.
رفته چی بخونه؟
دوبار پزشکی مثلا.
خب یعنی شید پسر تو هوایی احتیاج نداره که درباره ازدواج صحبت کنی. من اهل درس نیستم، میخوام برم یه رشته بخونم که برای مدت 10 سال 12 سال هفته‌ای 70 ساعت از من کار میخوان، روزی 10 ساعت 8 ساعت با درس بخونم و کار بکنم. یه همچین آدمی میخواد پزشک بشه؟
بله من نمیتونم اینو بهش بگم ولی میدونم که اصلا همچین چیزی عملی
نیست. نه بس من صبر کن، بس من با تو هست. روزی که یادم اینقدر رویایی و قلابیه و اینقدر فریب و دروغ با خودش، تو چی اونجا چی میگی؟ یه همچی آدمی تو هوا به چه درد تو میخوره؟ برای که اساس یه رابطه کن، اساس یه رابطه بر واقعیت و به دنبالش مسئولیته، نه واقع بینه نه مسئول.
آقای دکتر الان مشکل من اینه که میخوام ببینم اصلا، حالا کار به ازدواج ندارم، الان میخوام ببینم اصلا ادامه دادن این دوستی در حد همون دوستی درسته؟ چون
نه ببین، نه ملاک من... صبر کن دختر، ملاک اینه که تو درست و غلط و خوب و بدش میبینی. من چه میدونم، تو اگر تو اروپا باشی یا تو امریکا باشی که بیشتر مردم رابطه میان پسر و دختر رو خارج از ازدواج میپذیرن تو این سن و سال، اینجا عیبی نداره. تو ایران باشی که یه مسئله گناه، یه مسئله جرم، خانواده ها باش مسئله دارن، خب معلومه بده. وقتی که تو سن و سالی هستی، برم صبر کن عزیز. پس اولشون، دومش، تو اگر به دنبال رابطه هستی، با یک کسی رابطه داشت باشی، بعدم رابطه سطحی و گذرا، بسیار خوب، یه مسئله است، انتخاب توه، من نمیدونم. ولی اگر تو به دنبال یه رابطه جدی هستی، این آدم با خودش جدی نیست، تو با تو جدیه، بنابراین معلومه رابطه باید تموم بشه. حالا میرسیم به چیزهای دیگه، بنابراین در این کلیات که تکلیف روشن عزیز.
آقای دکتر الان من آخه خودم با خودم که فکر میکنم الان اصلا نمیخوام ازدواج کنم، یعنی برنامه ندارم برای ازدواج، یعنی اصلا دلم نمیخواد که ازدواج کنم تا 5-6 سال آینده. میخوام ببینم اصلا ادامه دادن این رابطه، حالا شاید من یه روزی بالاخره میخوام ازدواج کنم، بالاخره تا آخر عمرم که نمیخوام همینجور فقط دوستی رو داشته باشم، مشکلی برای من ایجاد نمی کنه که حالا با یه آدمی باشم که باهاش بهم خوش میگذره تا بعدن که هرچی شد.
بنابراین سوال من عزیزم، تو که نمیتونی از آدمای دیگه بپرسی که من چی بخورم که سیر بشم یا خوشحال بشم. حالا من سوالم از تو اینه، بیا فرض رو بر این بگیریم این آقا تو رو نخواست یا تو تصمیم گرفتی از این جدا بشی، تو میخوای تا 5 سال دیگه صبر کنی، وقتی 26 سال شد که وقت درستیه بری دنبال همسر، خط میگشی رو دوست پسر و رابطه، یا اگر فردا میخوای بری یا یه مدت دیگه میخوای بری دنبال یه رابطه دیگه؟ خب این که الان هست، میرسیم حالا به ای با ایرادش، اون یه قصه دیگری. تو من بگو از این میخوای جدا بشی، چون سوال اینه، من از سوال میپرسم، تو از این آدم فرض کن جدا شدی، اصلا رفت، تو تا 5 سال دیگه میخوای بدون دوست پسر باشی یا نه؟
نه.
حالا بس چی میگی؟ پس چرا بازی در میاری؟ ببینید، میخوام به خودت حقه بزنی. یه کسی میتونه بگه من از این چون نمیخوام تا 5 سال دیگه ازدواج کنم، پس اونو دلیل میاره برای این رابطه، حرف این است پس هیچی. مگر اینکه تو من بگی نه، من نمیخوام تا 5 سال دیگه ازدواج کنم، ولی میخوام همسرم رو از حالا انتخاب کنم، اونم غلطه. برای که رابطه‌ای که منجر به عشق و ازدواج بشه، اصلا نباید از 2 سال بگذره. بنابراین تو اگر فرض اوله، چون آخه سر حرفات بمون دیگه، اگه حرف تو این است که من نمیخوام قبل از 26 سالگی ازدواج کنم، حرف منم این است که یک، درگیر رابطه نشو، یا اگر درگیر رابطه میخوای بشی که به من مربوط نیست، یه رابطه سطحی گذراست، خوب و بدش رو تو تصمیم بگیر، درست و غلطش رو تو تصمیم بگیر.
بعد آقای دکتر فقط اگر که چون من یه نشونه هایی ازش میبینم که شاید مثلا به من این پیشنهاد رو بده که مثلا بعدن با هم ازدواج کنیم، شاید همچین پیشنهادی به من بده، من اگر که همچین حرفی به من زد باید چه واکنشی نشون بدم؟ حقیقت رو بگم؟ بگم نه.
بگو بگی چی؟ حقیقت رو بهش بگی، بگی چی؟
بگم که نه نمیخوام مثلا با همچین کسی ازدواج کنم، یا مثلا قبول کنم بگم حالا تا مثلا چند ساله.
عزیز من، چرا از یکی میخوای به تو بگه که تو چی بخوری بپوشی خوبه؟ تو خودت تصمیم بگیر. تو به من فرض کن این اولا به تو نگه، تو میخوای رابطه رو باشه ادامه بدی یا نه؟ دو، بیاد به تو بگه، ولی مثل تو برگرده بگه 5 سال دیگه تو میخوای کنارش بمونی؟ عزیزم اینا که این حرفا رو نزده، برای تو چرا میخوای تصمیم بگیری؟ تو میخوای تصمیم بگیری راجع به چیزی که از تو سر اونجا قرار نگیر. من سر یه چهارراه هنوز نیومده بگم آره به راست بپیچم یا به چپ. خب برو سر چهارراه بپیچ. حرف اول اینه که تو میگی نمیخوام ازدواج کنم، اونم حرف ازدواج نمیزنی. تو هم به من داری میگی من نمیخوام تا 26 سالگی بدون دوست پسر باشم. آره هرچی، منم میگم که این دوست پسر تو هست، بنابراین چرا میخوای عوضش کنی؟ تازه اگر کسی پاپه ازدواج میشد تو باید فرار میکردی برای که نمیخوای ازدواج کنی. این که درباره ازدواج هم حرف نمیزنه، قرارم نیست حرف بزنه. حالا من بگو اگر تو 31 سالت بود اونم 31 سالش بود، تو این آدم رو برای همسری میخواستی اگر او تو رو میخواست؟
آخه آقای
نه تو اگه ببین تو بهتره الان ایرانی باری بگیری بخواب. تو چرا میخوایی منو مندازی تو معادله و معامله که من مربوط نیست؟ من دارم میگم تو الان صبر کن. تو الان 31 سالت، با همین حال، با همین احساس، با همین عقیده، همینی که الان هستی، این آدم رو میخواستی؟
نه.
خب پس برام این موضوع این آدم منتفی. چرا میخوایی تب تو که امروز بدونی به درد نمیخوره چه 21 باشه چه 31، برای چی اصلا شک بکنی که با این باید باشی یا نه؟ معلوم این رابطه باید تموم بشه. به درد دوستی نمی کنه، به درد آیا ازدواج هم نمی کنه.
آقای دکتر، آخه من مثلا الان شاید مثلا آدم های دیگه هم اطراف هم هستن که اونا به نظرم برای ازدواج خیلی مثلا مناسب تر
نظر تو ساعت 4 صبح و نمیدونم 3:45 صبح دلت کتک میخواد من کتکت بزنم؟ دختر تو میگه نمیخوام. من خیلی جالبه، من برگردم بگم من نمیخوام غذا بخورم، بعد برم بشنم تو رستوران، بعد مامور رستوران گارسون بیاد بگه آقا چی میخوری؟ بگم من نمیخوام چی بخورم. خب بلی چی اینجا نشستی؟ تو داری میگی من نمیخوام ازدواج کنم، برای چی مسخره بازی در آوردی؟ برای یک تو نمیخوای ازدواج کنی، دو کسی هم نیومده با تو ازدواج کنه، پس ما چه سوالی داری؟ من نمیخوام کفش بخرم، کفاشی هم نیست. ما حالا سوالم اینه که منی که نمیخوام کفش بخرم، کفاشی هم وجود نداره، چیکار کنم؟ تو چرا برای خود معما درست میکنی؟ اصلا سوال غلطه عزیز، اصلا این چه سوالیست که تو میکنی؟ من از تو سوال کردم، جوابم دادی. پاسخ من به تو این بود، اگر سر حرف دستی که تو فعلا فکر میکنی تا 25-6 سالگی نباید ازدواج کنی، نمیخوای ازدواج کنی، که درسته، که خیلی هم درسته، و پس نباید سراغ کسی بری که میخواد ازدواج کنه، برای که اون میخواد الان ازدواج کنه، 6 ماه دیگه ازدواج کنه، 1 سال دیگه ازدواج، فراموش کن. اگر میخوای با آدما دوست بشی بدون اینکه قصد ازدواج داشته باشی، حالا انتخاب کن، یا این آدم که به تو هیچی نگفته یا یک کس دیگه. اگر هم نمیخوای بری درستو میخونی، کارتو میکنی، 5 سال دیگه ببین کی دوربرته، کیو تو میخوای، چه کسی تو رو میخواد، ازدواج کنی. آخه این که بحث معقول و منطقی عزیز، بی خودی برای خود
فقط میخواستم این توهم که الان باید ازدواج فکر کنم اصلا
الان عزیزم، تو روزی باید فکر کنی که من بپیچم تو این خیابون که میخوام برم خونه دوستم سمت راست یا چپ، که رسیدی سر اون دورایی یا سرایی یا چهار راهی، هر وقت اونجا رسیدی سوال اینه که ولی الان تو خونه نشستی میخوای برای چی به سمت راست یا چپ بپیچی؟ بنابراین برای خود سوال آینده رو مطرح نکن. تو یه دختری هستی که داری به من میگی من الان فکر میکنم، نه که چیز قطعی سطحی صد دست، الان فکر میکنم وقت ازدواج من نیست، که حرفت هم من میگم درسته، مثلا با ازدواج قبل از 26 مثلا اون مشکل دارم، پس میخوامم صبر کنم، تموش. دو، من میخوام تو این فاصله دوست پسر، اونم در چه حدی، در چه نوع رابطه ای داشت باشم نداشت باشم. اگر تو درست میدونی دوست داری، دلت میخواد هست، اون کارو بکن، هر چی، یا نمیخوای داشته باشی رابطه نداشته باشی. همه چیز روشن روشن عزیز، یا میگی فعلا نمیخوام تا بعدن ببینم چی میشه. بسیار خوب، ما صبر میکنیم تا اون زمانی که رسیدیم سر چهار راه، که حالا یه دوراهی سرایی چهار راهی در مقابل اون انتخاب کنیم که چیکار میخوایم بکنیم. الان هم برو بگیر بخواب، بی خودی هم برای خود داستان درست نکن.
نیست،
شب بخیر، خوش آشان با صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. روز
بخیر. بفرمایید.
آقای دکتر، من 2 سال ازدواج کردم. من 35 سالم هست، همسرم 42 سالش. و من بعد ازدواجم مهاجرت کردم، البته همسرم بوده 10 سال اینجا بودم. بعد سال گذشته ما به صورت ناخواسته باردار شدیم.
نصب کنیم اول شدم. از کجا هم دیگر رو میشناسید عزیز؟
ایشون سال همسایه بودین ایران و سالها من رو میشناختن، حدود 15 سال، یعنی در واقع گفتن عاشق من و سالها مثلا با من زندگی کردن درون ذهنشون، تا اینکه دیگه به جای رسیدن که گفتن شخصیتم کامل شد، فهمیدم چی میخوام و عشقم به خودم ثابت شد، که اومدن دیگه به صورت رسمی جلو. البته خب من تا موقع ایشون رو نمیشناختم.
یعنی اصلا نمیشناختی؟
نه من نمیشناختمشون، در صورتی که ایشون من روزم 15 سال مثلا همیشه تا پنجره منو میدیدن، رفت آمدام و حتی مثلا با ها دنبالم اومده بودن، ولی خب من اصلا نمیشناختمشون.
خب ایشون که این 8 سالی که در خارج از ایران بودن که شما رو نمی‌دیدن، چجوری از شما هنوز خبر داشتند و در ارتباط با شما بودن؟ در ذهنشون همجوری در یک کشور دیگه شبانش هستن به ماه و آسمان نگاه میکنن؟
بله دقیقا.
رشته تحصیلیشون چیه؟
تلاش کردم که داخل اینترنت مثلا پیداتون کنم، مثلا
نه کاری با اون جزوه نرم، نه به من بفرمید رشته تحصیلی و کارشون چیه؟
ایشون حسابدار هستن، البته خب خیلی علاقه به رشته هنری دارن، یعنی آرزوشون اینه که مثلا در آینده اگه فارغ از مسائل مالی و اینا باشن مثلا ادامه بدن نقاشی یا موسیقی.
آیا الان درباره نقاشی و موسیقی به حدی که به هر حال داشت مردم حاضر باشن بشنون، نمیگم کنسرت و اینا انجام میدن یا فعلا میخوان بعدن این کارا رو بکنن؟
نه الان انجام نمیدن، الان
فقط حالت
کلکسیون جمع میکنن، مثلا چیزای هنری خیلی علاقه دارن، مثلا تابلو نقاشی ببینن میخرن، یا مثلا گلدون های مثلا آنتیک، یا مثلا هر چیزی که مثلا برات جالب باشه که جزء آثار هنری باشه و همه جمع‌آوری میکنن، خیلی علاقه دارن.
خب ایشون با درآمد حسابداری که همچی پولی ندارن که چیز با ارزشی رو اونقدر بخرن، زندگی بهشون اجازه میده؟ زندگی اقتصادی؟
بله، اینجا خب یک سری بازارهایی هستش که مثلا ما میریم، یا مثلا یه سری جای آنتیک هست، هر موقع ما میریم مثلا یه دونه مثلا چیز میخریم، بعد همینجوری اینا جمع شده.
مثلا چند نصب کنید مثلا چند قیمت یه چیزی که میخرن؟
نه خیلی نیستش، مثلا یه گلدونی که میخرن مثلا 25 دلار.
آخه اینا که آنتیک نیستش، اینا میتونن آخرش قدیمی باشه. ولی
بله بعد
آخه نصب کن، نه
مثلا خب خیلی علاقه دارم.
نه ببینید، ایشون عشق خیالیشون من رو میبره به اینکه از رو زمین بلند شد. داستان این خریداشون یه ذره گرفتاری ها رو یه جور دیگه میکنه. چقدر به نظر شما شخصیت وسواسی هستن ایشون؟ یعنی
بله بله دقیقا آقای دکتر، من خودم چند بار بهشون گفتم وسواس به چیز به محیط کارشون که خیلی دارن، وقتی میان مثلا دست به جای نمیزنن مستقیمه، حتی من نباید دستش بزنم، لباسشو در میاره بعد سری میره همون بعدش، مثلا یعنی به محل کارش که خیلی وسواس داره، چون یه سری نژاد خاصی اونجا رفت آمد میکنن، به اون نژاد کلا مشکل داره، کمی میگه از قوم مغول هستن، بعد به همین خاطر اصلا شدیدن نسبت به این موضوع وسواس پیدا کرده، ولی واقعا میتونه محیط کارش رو عوض کنه، بعد از ژانویه میخواد تلاش بکنه که محیط کارش رو عوض کنه. ولی من دیدم این وسواس توی چیزای دیگه هم هست، الان مثلا ما به دنبال خرید خونه هستیم، مثلا هزاران بار میشه همه چی رو بررسی میکنه، نمیدونم احساس میکنم این وسواس همیشه با
شما. سی دی های من رو راجع به مثلا ترس و استراب و وحشت شنیدید؟
نه آقای دکتر، من در مورد عصبانیتتون رو فقط دمت خودم شمیده
بارم. نه اونو باید بشنوید عزیز، برای که آخه این شخصیت ایشون اولا از حد شخصیت وسواسی مجبور با توضیحات شما میرن بیرون، وارد یک کمی مرحله اوسیدی میشن، ابسسیو کمپالسیو دیسوردر، یعنی وارد اختلال روانی میشن. بعد شما من بگید سه تا چیز خوبه ایشون چه بوده که حاضر شدید با ایشون ازدواج کنید؟
من واقعا شخصیتشون رو دوست دارم، یعنی
یک آدم
کاملا منطقی هستن، کاملا مهربون هستن و اینکه احساس میکنم خیلی متکی به خودشون هستن، یعنی میتونن همه مسائل رو تو اون زمان حل بکنن و اینکه روپای خودشونن، یعنی همیشه به تنهایی همیشه تنها بودن و در واقع خودشون با کتاب بزرگ شدن، یه جوری با خانواده‌شون کامل قطع رابطن، خانواده‌شون خیلی مشکل.
ممکنه بگید آخ با مهربونی چه ارتباطی داره؟ آخه عزیز من اینا با هم نمیخونه. بله؟ آدم مهربون چطور با خانواده‌اش مهربون نیست؟
نه آخه واقعا خانواده‌شون مشکل دارن آقای دکتر.
یعنی چی مشکل دارن؟ چرا ایشون وسط اون همه مشکلات بی مشکله؟
خب اینکه ایشون از دوران دبیرستان میگه من فقط با کتاب بزرگ شدم.
آخه این که سلامتی نیست، زمین بیماریه. آدم که قرار نیست به یه چیزی گیر بده. شما بیاد به من بگید من یه بچه دارم فقط کتاب میخونم، میگم بیماره. آخه شما یه چیزای امتیازاتی دارید قائل بشید، من حرفی ندارم شما یه چیزی رو دوست دارید. ولی اینکه با کتاب بزرگ شدن، با کتاب بزرگ شدن با فامیل و خانواده بزرگ نشدن. ما اومدیم تو این دنیا کتابخونه رو بریزیم تو مغزمون. بعدم ایشون رفتن یه شغلی گرفتن که در حقیقت بوی وسواس رو میده. امیدوارم دوستان اذیت نشن، ولی که یادم این باید دیتیل اورینتد باشه، به جزئیات اهمیت بده، پرکار باشه، مفید باشه، مولد باشه، مرتب باشه، منظم باشه. خب ایشون هستن هم اینا، ولی اینا شخصیت وسواسی مجبوره که متاسفانه رنج میبرن و اگر کسی خیلی بهشون نزدیک بشه به اونم رنج میدن. حالا شما من بگید از زندگی زناشوییتون شما راحت و راضی هستید؟ این شمایید که تصمیم گیرنده اید.
بله من واقعا مشکل ندارم از این باب، هنوز وسواسیشون به اون شدت نشده. فقط یه مشکلی که من دارم، ما سال گذشته من باردار شدم و اینکه من چون تازه مهاجرت کرده بودم خیلی استرس داشتم و در واقع خیلی ترس داشتم از این، چون محیط هنوز نمیشناختم. بعد همسرم هم خب حمایت خاصی نکرد، یعنی ایشون هم دقیقا همین ترسای من رو داشتن و ما، یعنی خودشون پیشنهاد دادن که ما سخت کنیم و من سخت کردم. ولی الان مشکل اصلی که من دارم اینه من هر روز دائم مثلا میترسم از سنم، چون دقیقا یه استرس خیلی بدی گرفتم، یه کل دغدغه ذهنم داره هر روز که میگذره میگم یک روز از ذهن من داره میگذره.
خب نه برای چی ناراحتی؟ دغدغه سنتون شده. خب اینکه یه بیماری دیگه است که شما هم دارید. من نگران سنم، خب سن همه داره میگذره، مردم صبح تو غروب نشستن.
نه نه برای باردار شدن.
خب چرا باردار نمیشی؟ من دلم میخواد یه چیزی رو، نگران نداشتنش یا نبودنش هستم، ولی میتونم داشته باشم. خب برداری من بگم من تشنم، دارم از تشنگی میرم، بگم جلو یه لیوان آب تمیز و پاکیزه است، بگید بله، بگم خب بخور، بعد بگید من نگرانم؟ این حرف یعنی چی؟ نه ببینید شما تخصصتون در خودفریبیه. ممکنه من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
بله من ما چهار تا خواهر هستیم، من سومی هستم.
yeah.
دو تا خواهرم 9 سال و 10 سال بزرگتر هستن از من و یه خواهرم 7 سال کوچیک‌تر از من.
خب بگیش حالا میشه فهمید اون خانواده برای شما خیلی خبر آورد. ایشون فرزند چند دومن؟ اولن؟
بله اولن. yeah. از سه فرزند پسر هستن.
yeah. ایشون نمیدونن دختر چیه، شما نمیدونید پسر چیه، شما نمیدونید دختر چیه، ایشون نمیدونن پسر چیه. این دو تا آدم افتادید به جون هم خوب و خوشی. خب از اعضای خانواده شما کسی هست اونجا؟
نه ما اینجا کاملا تنها هستیم.
اوکی چقدر ارتباط با جامعه ایرانی دارید اونجا؟
در حد مثلا در سال دو تا مهمونی با ایرانیا بریم، چون همکار من چون همسر من همکارش ایرانی هستن. در این حد هست، ولی اینکه دوست باشیم که من احساسم دوستن، نه دوست نداریم.
بنابراین شما نه دوست دارید نه ارتباط به اون صورت دارید، دوتایی با همید دیگه.
بله،
به دلیل اینکه درست مثل دوتا آدم معتاد که دوتایی با هم خوشن، شما خوشید، میگه راضی هستید، بسیار خوب. خب حالا چرا بچه نمیارید شما که همه چیز خوبه؟
خب من همین مشکل دارم، این هستم که به من گفتن من وقتی بچه مال خودت خیلی احساس مسئولیتش سنگینه و این موضوع با همین باید چه سری پیش سفت کنیم. بعد
چرا؟ نفهمیدم.
من واقعا نمیتونم
نفهمیدم. مردم جهان حرفشون این هست یا دنیای علم حرفش اینه که مسئولیت بچه خیلی سنگینه؟ یعنی چی؟ مگر پس بقیه مردم دنیا چی کار میکنن؟ چی ها دارن میگن عزیز؟ یعنی یه موجود
هست؟ راستش بخوای خود من با این موضوع خیلی مشکل دارم.
با کدوم یعنی موضوع؟ شما مربوط فرزند
هستم. هنوز واقعا نخواستم، ولی خب
متوجه
من باید بخوام.
بنابراین معلومه شما بچه سوم لاست چایلدید، فرزند گم شده اید، هیچ وقت نمیدونین چی میخواید چی نمیخواید. بنابراین وقتی چیزی بهتون بدن حداقل خلاص میشید از انتخاب، اینی که باش راحت و راضی هستی. خب حالا همسرتون چقدر بچه دلش میخواد؟
دلشون نمیخواد. یعنی اون سری که بحثمون شد که کلا گفتم من اصلا بچه نمیخوام، گفتم شما باید به من میگفتین قبل ازدواج. بعد که اینجوری شد دیگه گفتن نه، من به خاطر تو، چون علاقه خیلی شدیدی بهم دارن، گفتن نه چون شما میخوای هر چی بخوای من همون میخوام.
شما هم که میگید منم بچه هنوز نمیخوام، بنابراین ما مشکلی نداریم. ایشون نمیخواد، ایشون نمیخواد. جان من بالاخره تکلیفم مثل شنونده عزیز قبلی، شما هم این بازی چی در بردید عزیز؟ شما معلومه هر دو تا گم و گیجی و معلومه هر دو تا سخت نگران و وسواسی هستید. حالا شما به نوعی، ایشون به نوعی دیگری.
من مشکل دیگه ای که دارم، ببین من هنوز جایگاه شما اینجا به دست نیاوردم. من میخواستم اول شغل پیدا کنم بر خودم. من معماری خوندم خودم، بعد اینجا هر جای داخل خونه مثلا همکارای همسرم بهم کار میدن، داخل خونه انجام میدم کارهای نقشه کشی برای شهرسازی و اینا. بعد ولی خب دوستم محیط خارج از خونه برم کار دائم داشته باشم، تو همیشه ایران کار کردم. بعد احساس میکنم خب الان من الان بخوام رزومه بفرستم، من بخوام کار پیدا کنم و همزمان تو این سه همه اینو با هم تداخل میکنه، من بخوام بارداشتم، اگه مثلا من کار به دست آورده باشم باردارم باعث میشه بیام خارجم، یعنی کاری که تازه به دست آوردم مجبورم مثلا رها کنم. اگه منتظر باشم مثلا چند سال که مثلا کارم رو ادامه بدم که به ثبات برسم، بعد بچه داشتم، بعد خب سنم میره بالا، بعد میتونی یه مثلا
اصلا آخه عزیز من
چه کاری درسته؟
من اصلا تو رو نمیفهمم. آخه قربونه کی به شما مدرک دانشگاهی میده؟ تو یه دریچه باز و بسته‌ای داری برای 3-4 سال 5 سال آینده که یک یا دو تا بچه بیاری، برای کار 20-30-40-50 سال زمان جلوته. تو که نمیتونی یکی که الان فوریه رو رها کنی بری سراغ یه کار دیگه، اصلا چه معنی داره؟
آخه بسید یه تن به پوچی و بی هدفی رسیدم اینجا.
خب نه شلوغش نکن، ببین
زن خونه دار شدم.
نه سب کن. اگر بخوای عزیز مسائل رو با هم مخلوط میکنی، برای که تو گم و گیجی، من نیستم پوچی برسته، بنابراین پوچی و اینا حرفی نیست که من بچه نمیخوام. پس بنابراین که دیر میشه چه معنی داره؟ تو که نمیتونی عزیز بگی من هم روزه هم همه الان باید یه چیزی بخورم. این روزه ای که نباید چیزی بخوری، هنوز افطار نشده، این نیستی میخوای بخوری هست بخور، بازی که نمیتونی در بیاری. بعد تو یه ذره خنده دارتر حرف میزنی، میگی اگر روزه بودم در حالی که میخواستم یه چیزی بخورم و الانم هست من باید چه میکردم؟ مثلا بحث ما نیست. الان روزه ای میخوای روزه تو نگه داری، وقت افطار نیست نخور. الان وقت روزه نیست، روزه نیستی غذا هست بخور. دو دلی اینا نداره، اینا نشون دهنده اذیت نشو لطفاً، نشون دهنده این که شما دوتا از زندگی تنها چیزی که یاد گرفتید بیدردی و بیرنجیه. برای که آدم بیدرد و بیرنج باشه قبول نیست مسئولیتی وظیفه تعهدی بپذیر. بنابراین باید یه جوری همین جوری سر کنه تا تموم بشه. بلکه کاملا پیداست. شما هر دو مضطربید، هر دو وسواسید، هر دو رنج میبرید و رنج میدید و لذت نمیبرید و لذت نمیدید. ایشون دلش خوشه که بره گلدون 25 دلاری بخره. تام آمدی گرفتید نشستید توی کشوری، از سرزمینتون دور شوید، از خانواده دور شوید، 4 تا 6 تا دوست ایرانی پیدا نکردید که هفته دو سه شب دور هم باشید بفهمید زندگی چه خبره. سالی یکی دو دفعه میرید توی مهمونی، این که زندگی نیست، این مردگی عزیز. شما که زندگی نمی کنید به دلیل این که وحشت دارید از زندگی و زنده ها. بچه هم یه زنده ایست که شما ازش میترسید، او میترسه به نوعی، شما میترسید به نوع دیگری. و من میگید چتونه؟ حالتون خوب نیست؟ یعنی شما الان دارید برای من بهانه در میارید سنی که من به شما میگم بسکتبال میخواید بازی کنید، فوتبال بازی کنید، والیبال، ولی شما یه واقعیتی رو پنهان میکنید، دوتای پاهاتون شکسته. بنابراین اصلا چه سوالیه؟ اگر دلتون میخواد بسکتبال و فوتبال و والیبال بازی کنید، اول باید پای شکسته رو درست کنید. از نظر من در همین حد کم کم عزیز، شما هر دو حالتون خوب نیست. این که نگاه به زندگی نیست، نه شوری درشه، نه شادیه، نه لذتیه، نه رشدیه. فقط یه کاری بکنیم که چیزی خراب نشه، یه کاری بکنیم که دردی رنجی به وجود نیاد. پس چه باید بکنیم؟ دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. به تنهایی بزو خوب کنیم، از تنها بدنها بلا خیزد. نمیریم نمیایم، بعد از توش چیزی در بیاد گیر میافتیم، وقتمون طرف میشه، حرف میزنن، چیزایی میگن، دعوا ممکنه بشه، اختلاف پیدا بشه، ممکنه آدم خوبی نباشه، ممکنه نتیجه این دو، یعنی ما دنبال دلیل و بهانه میکردیم که برم تو فوتبال یه لگد بهم بزنن، خوردم زمین، پام شکست، اصلا سرم خورد به توپ، خونریزی مغزی کردم، خب میمیرم. نه، ما اصلا فوتبال بازی نمی کنیم، تماشا هم نمی‌ریم. شاید یه دفعه توپ اومد وسط تماشا چیو، اصلا اونجا که می‌ریم شلوغه، یه موقع دعوا میشه، یه چیزی میشه، آتش سوزی میشه، زیر دست و پا نمی‌شیم. پس بشی خونه. خب این نگاه تو به دنیا عزیز، این نگاهی که تو داری میگی شوهرت هم داره. بیاین بیا روز شنبه شنبه بریم بگردیم، یه ساعت دو ساعت بریم، شاید یه گلدونی که ای بسا هیچ کس از ما نخره مگر یه کسایی مثل ما، 25 دلار بخریم. ولی این یه سابقه قدیمی داره، این یه طرحی داره، یه رنگی داره، یه شکلی نیست تو بازار، ما فقط داریم. میخوای چیکارش کنی؟ چی بذاریمش اونجا؟ خودمون شدیم عتیقه اون گوشه نشستیم، مردم بیان برای تماشا.
خودمون زندگیمون همینطوری شده، واسم میگم بله.
خب من فهمیدم دو تا اشکال دارید عزیز. دلتون به این خوشه، بعدم مثلا میرید اینجا اون خیابونه اونجا خوب بود. این خیلی خوب خریدیم. این اول دیدی گفت 50 دلار، ولی او خوب تو گفتی نه این خوب نیست، من رول بازی کردی طرف 25 دلار رازیش، خوب شد کسی نیومد. نه خوب چیزیه، ولی میخوای چیکارش کنیم؟ بذاریمش اونجا، چون شما تخصصتون در داشتن و مصرف نکردنه. برای این دنبال عتیقه، عتیقه میخوای چیکار؟ اینکه عتیقه اینا نیست، عتیقه یه مایه هنری داره عزیز، ولی عتیقه نیست، بلکه یه آدم وسواسیه که چون در گذشته زندگی میکنه همه چیزو میخواد هولد کنه و نگه داره. من میخوام اینا رو داشته باشم، ازشم استفاده نمیکنم، فقط اونجا گذاشتم. بنابراین شما یه درصد بالایی از آدمایی که دنبال حتی عتیقه هستن بیمار روانیه، برای که اینا به دنبال یه چیزی هستن که پیدا کنن که فقط مال اونا باشه، بتونن نگهش دارن، بتونن که ازش استفاده کنن و فایده ای داشته باشه. یه درصدن که زمینه هنری دارن، در اینا یه چیزی میبینن و یه قصه دیگری است عزیز. و اینا برمیگرده به آسیب من و تو بین 14 تا بیش از همه 3 سالگی که میشیم یا شخصیت وسواسی مجبور obsessive compulsive personality disorder یا OCD شدید باشه obsessive compulsive disorder. لطفاً تو این باره دوتایی بخونید، دوتا آدم تحصیل کرده. چیزی که شما دارید به من میگید عزیز نشون دهنده دوتا آدم نگرانه که صبح تا غروب پروبالشو بسته، صبح تو غروب داره با ترمز روانی زندگی میکنه، سوار اتومبیل شده، یه پاشو گشته رو گاز، یه پاشو رو ترمز، اصلا جلو نمیره. چون حالا ای دلت میخواد بیشتر صبر کن، ای دلت میخواد با هم بیشتر صحبت کنیم، باز روی خط باشیم و پیاموارو بشنیم برگریم. ای خدافزی، خدافز. میخوای بمونی؟
بله 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 بله
بی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
ممنون بابت وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، فقط الان من سوالم، با توجه به شرایطی که الان ما داریم، شما فرمودین ما نیاز به دکتر داریم یا فقط این؟
نه، من حتی فکر میکنم نه سیدیا، ببینید عزیز، سیدیا کمک میکنه که اطلاعاتی رو پیدا کنید، یه تعاریفی براتون مشخص بشه. فرض کنید شما سیدیه ترس و اضطراب وحشت، اولا ما یه لغتی داریم اسم فیر، ترس، که یه پدیده یه طبیعی لازم مفید ضروری است که اگر نباشه انسان میمیره. ضمناً بدن تا یه میلیون ها سال برای مقابله با ترس آماده است. در مقابل این لغت یه لغت دیگه ای میاد که نه واقعی است و نه خارجی، برخلاف ترس که خطری است واقعی و خارجی که میشه انگزایتی و استراب. بنابراین انگزایتی و استراب در حالی که عین ترسه ولی عکس ترسه، نه طبیعی است، نه سالمه، نه مفیده، ویرانگره، تمام سیستم عصبی ما رو هم به هم میریزه. در حالی که ترس یه واقعیتی است که مشترک انسان و حیوانه و کمک میکنه. حالا چرا انسان دچار استراب؟ در این زمینه یه دفعه با یه لغت دیگه آشنا میشیم، نگرانی. یه کسانی هستن که دائما نگرانن که یه حادثه و یه اتفاق بدی میفته که کمی با استراب متفاوته. لغت دیگه بعدن میشه هراس، فوبیا. من نسبت به یه چیزایی یک حال بدی دارم. من از رانندگی تو فریوی، من از سوار شدن هواپیما، من از رفتن دکتر به صورتی به هم میریزم و اصلا خودم رو از دست میدم. بنابراین یه سوشال، ببخشید، یه هراس اجتماعی است. من به هیچ وجه نمیتونم سوار آسانسور بشم، من به هیچ وجه نمیتونم برم توی مال خرید کنم، برای که هرگز ممکن نیست توی صندلی عقب یه اتومبیل دو در بتونم راحت بشینم، چون همه اینا نشون دهنده راه های فرار بسته است. بنابراین من یه اگوروفوبیا دارم، یه کلاستروفوبیا دارم، بنابراین یه نوع حراس دارم. من سگ میترسم، من از گربه میترسم. بنابراین اون یه مسئله. بعد میرسیم سراغ یه چیزی که اسمش پانیک یا وحشته. یعنی من یه حالی پیدا میکنم کل سیستم من اصلا میپاشه و بدترین احساس انسانی، بدترین بلا برای انسان پانیک اتک، حمله وحشته که آدم رو به بیمارستان میرسونه. دلیل اول مراجعه مردم به امرجنسی در امریکا پانیک اتک، نه سکته است، چه قلبی چه مغزی، نه تصادفه، نه خودکشیه، نه آدم کشی، چی. یعنی ما با تازه این مملکت که مقدار زیادی مردم هستن، ما این وحشت، بنابراین تفاوت بین ترس، استراب، هراس، نگرانی، وحشت، اینا رو باید دونست. بعد اینا تبدیل به چی میشن؟ تبدیل میشن به بدترینش وسواس. یعنی من حالا گیر میدم به یه چیزایی که همه هم میگن، من سر یه موضوع گیر میدم، به خاطر اون ویژگی‌های روانی پیدا میکنم، بسیار مرتب و منظمم، بسیار وحشناسم، بسیار تمیزم، بسیار کارای من سازمان یافته است. یعنی من یه نگرانی از همیشه اتفاقات بد دارم، بنابراین دائما در حالت یه نوع دفاع آمادگی برای انجام هر کاری هستم. نتیجتاً چون از اشتباه میترسم، از شکست میترسم، از حرف مردم میترسم، پس تبدیل میشم به یه آدمی که بسیار در تصمیم گیری مرددم. یه ماشین میخوام بخرم، تا مدت طول میکشه بخرم یا نخرم، بعد چه ماشینی بخرم، بعد چه رنگی باشه، بعد این یکی تو دوزیش خوب نیست، نه، و بعدم تازه بعد از این مدتی که خریدم هنوز دارم دنبال ماشین دیگه میگردم. یعنی شما تبدیل میشه به یه حالتی که اسمش هست وسواس. اما یه خطر دیگه وجود داره که اون وره سیدی استراب، ببخشید، اون وره بیماری استرابه و اون افسردگیست. به زودی سرکله افسردگی پیدا میشه، یعنی حالا دیپریشنه، حالا دیگه من پروبالم شکسته، حالا امیدوار نیستم، حالا نگرانم، حالا ناامیدم، حالا وحشت زدم، حالا دنبال یه بهانه میگردم که از طریق خواب یا از طریق تغذیه یا از طریق گوشه نشینی حرکت کنم. بنابراین من تبدیل میشم به یه آدم منزوی. بعد از این مدتی یه چیز دیگه وجود من میگیره علیه خودم و دیگران، با اون خشم و عصبانیت. یعنی حالا یه موجود دیگری سرکلش پیدا میشه از این ازدواج استراب و افسردگی که یا وسواسی یا خشم و عصبانی. حالا من یه موجودی هستم که نسبت به خودم و دیگران احساس بد و حال بد و جنبه مهاجمی یا تهاجمی و یا تنبیهی دارم. یعنی همه اینا داره دور این محور میچرخه عزیز. بنابراین شما دوتایی کاملا این علائم من نشون میدید. یعنی اصلا نوع حرف زدن شما، استدلال شما در مورد بچه ها کاملا نشون میده که یک احساسی، یه feeling and emotion کاملا تاریک میکنه نگاه واقع بینانه، عاقلانه، منطقی شما رو. چرا گفتم کی به شما این مدرک رو داده؟ یعنی شما کاملا علمی رو که یاد گرفتی از پنجره انداختید بیرون. و همونطور که بهتون گفتم سوالات عجیب و غریب میکنی. حرفی است که داشتن بچه مسئولیت داره. آدم ها دارن بچه میارن، در طول تاریخ آوردن، هنوز هم دارن میارن. یه دفعه برای شما شد مسئولیت، برای مسئولیت داره که داره. مگر زندگی، مگر شما پشت فرمون که میشین بی‌مسئولیت در جور دلتون خواست زندگی میکنی؟ مگر اونجا خطر مرگ و کشتن دیگران وجود نداره؟ پس من شما رانندگی هم نکنیم چون مسئولیت داره. یعنی ببینید عزیز، یه دنیایی میسازید تیره و تار، نگران کننده و ترسناک. بنابراین چون دوتایی به هم پناه بردید، در کوتاه مدت احساس میکنید که بیدردی و بیرنجی و بیخطریه. ولی اشکال کار اینه که منی که حاضر نیستم از لان و آشیانم بیام بیرون، بعد از این مدتی خالی و تنها و گرسنه میشم. منی که از وحشت اینکه مبادا انرژی نش باشم به عنوان یه پرنده پر و بالمو میبندم، بعد از این مدتی به زمین میخورم. آخه این طریقه زندگی نیست. این اصلا اسمش زندگی کردن نیست. این یه حالت تدافعی است در یه جنگ که من فقط میخوام زخمی نشم، کشته نشم. برای که دنیا رو زنده ها رو و زندگی رو خطرناک و بد و ناراحت کننده میبینم. ایشون یه دنیای رویایی خیالی داره که همینجوری از راه دور و تو هوا و فضا عاشق شماست. یعنی کاملا ارتباطش با واقعیت از دست داره. شما یه آدمی هستید که آمدید این چیزها رو میبینید، ولی از همه چیز خوشحال و راضی هستید. دیدید که منم پاسخم این بود، ملاک شمایید، خوشحال و راضی هستید، بس تموم شد. ولی اگر دو تا آدم معتاد هروئینی به هم رسیدن، خیلی با هم خوشحال و راحت بودن، آیا معنیش این است که خوبم دارن زندگی میکنن؟ به همینجاست که دلم میخواد یه نگاه مجددی بکنید. ای با ایرادایی که شما دارید، شایع اولین بیماری روانی دنیا استرابی که شما دارید، دومیش افسردگی که روی دومش دیر یا زود میاد سراغت. نتیجهش هم گفتم وسواس است و خشم. اونم سر کلش کما بیش
بده. خشم سراغ من اومده بر.
بنابراین عزیز،
من فوق‌العاده خشمگین هستم.
خب ببینید عزیز، به همین جهت که حیفتونه، هیچ دلیل نداره اینجوری آدم زنی، هیچ دلیل نداره آدم مضطربی من باشم، هیچ دلیلی نداره که من زیر استرس و فشار روانی شما، هیچ دلیلی من افسردگی داشته باشم. وسواس برای چی؟ خشم و عصبانیت برای چی؟ من چرا باید سرم و در و دیوار بزنم که خون ازش فواره بزنه بیرون؟ بعد فکر کنم باید این کارو بکنم، کی گفته؟ بنابراین این که ازتون خواهش کردم اینا رو بشنوید، به خاطر اینکه نگاه درستی بکنید به زندگی. چرا من ارزم اینه که ما دو تا مثلث درش زندگی میکنیم، سومی هم نداره، خارجش هم نداره، کسی هم برای من توضیحات عجیب و غریب نده. یا مثلث رحمته که واقعیت و مسئولیت و اخلاقه. من با جهان واقعی مسئولیت متناسب با اون رو میپذیرم و اخلاقم راهنمای من. اگر تو مثلث رحمت نباشم، تو مثلث زحمتم، اضطراب، افسردگی، خشم و عصبانیت، وسط چم استرس. یعنی حالا من تو این مثلثم و شما دقیقا اونجایی، فقط برای شما قسمت اضطراب و وسواسش سنگین تره. مطمئنم اگر سر هر کاری هم برید استرس رو دارید، برای این اضطراب و استرس رو دارید تا سرکله افسردگی پیدا بشه. الان نداری، حداقل شما نداری، ولی خشم و عصبانیت اومده. و بنابراین هر کدوم از اینا همدیگر رو به نوعی تغذیه میکنن، تحریک میکنن، فید میکنن و بزرگتر و بزرگتر میکنن. یه روزی آدم متوجه میشه که افتاده توی چاه مثلث. دیگه یه مثلث نیست که اونجا گیر کرده باشه، تا تهش رفته. بنابراین حیف عزیز، یه روزی بوده آدم ها با وبا میبردن، طاعون میبردن، تموم شده. امید اینه که روزی هم باشه که مردم با استراب و افسردگی و وسواس و خشم زندگی نکنن. و امروز تمام آگاهی لازم برای حل این مسائل، رفع این مشکلات هست، مشروط برای اینکه یک بدونیم و دو بر اساس اون دانسته ها عمل کنیم عزیز. اینه که اون حد اقلای آگاهی رو من کوشش کردم تو این 217 تا سی دی که فکر کنم هست، الانم از نظر خودم بیشتر موضوعای مهم آمده رو آورده باشه. رابطه بعد از بحث بچه‌ها، اول این سی دی که اومد ترس و اضطراب وحشت، بعدش افسردگی، بعدش خشم و وسواس. هر کدوم 8 ساعت و 4 ساعت هم استرس. این در حقیقت 28 ساعت تکلیف کار رو برای این زمینه روشن میکنه. حیفتون عزیز. دو تا آدمی هستید که حتما خوبی، دو تا آدمی هستید که آزارتون به کسی نمیرسه، کاری به کار کسی نداری. بنابراین چرا دو تا آدم خوب و مهربون از اون فرصت‌ها و امکانات انسانیشون استفاده نکنن و روش نکنن؟ چرا من گندمامو بذارم اونجا جمع کنم تا اینکه بالاخره پوسیده بشه؟ نکارمش که از هر یه دونه گندم بتونم 20 تا گندم در بیارم، خودم خودم بخورم، هم به دیگران بدم، هنوزم بیشتر از قبلی که داشتم داشته باشم. یعنی این نگاه جمع‌آوری و گردآورنده همسرتون، اینا علائم گرفتاری عزیز. نمیخوام بگم بیماری، ولی مقدمات گرفتاری. یعنی چی؟ من صبح پاشم دوشنبه شنبه را بیفتم و خیلی هم خوشحال میشم. این یه چیزیست خیلی جالبه، این خیلی باز این باید یه چیزی باشه. ببینیم طرف میفهمه این چقدر میارزه، بعد بخریم ببریم و بعد این روز ما بگذره، دلمون خوش باشه، یه چیزی پیدا کردیم، ازش استفاده میکنیم. نه فایده داره نه. حالا بسیاری از اوقات ممکنه فرض رو بر این بگیریم که یه زمان دیگری این رو در یه شرایطی میگذاریم و با قیمت خیلی بیشتر میفروشیم، متوجه هستم. ولی معمولا یک، با این نیت معمولا آدمایی مثل همسرتون نمیخره. دو، همچین شرایطی پیدا نمیشه. سه، بعدن برفرض که فروخ چه میکنه؟ همه پولش رو جمع میکنه میره یه چیز دیگه میخره میذاره اونجا. میدونی؟ یعنی این درست مثل این که من برم این ماشین بخرم بذارم دم در، اینقدر بذارم دم در که لاستیکاش ببوسه برای حرکت نکنه، ولی دلم خوش باشه که ماشینم دم دره، تصادفی هم نیست. نو مثل برخی که همین این چیزها رو مثلا کالکشن دارن، جمع آوری میکنن. اگر یه نگاه بیزینسی یا نگاه هنری توشه میتونم بفهمم، ولی اگر نگاه شخصیه که خب اینا گرفتاری عزیز، من دلم میخواد اونا رو متوجه باشید و واقعا با همسرتون یه مقداری به اینا صمیمانه صادقانه نگاه کنید، ببینید دیگران چه میگن. نه خوشتون میاد نه خوشحالتون میکنه، ولی اشکالی نداره. بذارید عرایض منم همسرتون بشنوه. بر دشمنان من اضافه میشه، ولی من مشکلم دشمنانم نیستم، من آسیبم از دوستانم دیدم. بران خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم.
خواهش
میکنم. متشکرم.
خدا نگه. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه خواهد بود. 24 فوریه مصادف است با سالگرد آغاز کار رادیو همراه که درست در 24 فوریه سال 2014 شروع شد، یعنی 6 سالمون تمام میشه. بنابراین ما امسال و امسال فقط جشن رادیو همراه رو در کشتی خواهیم گرفت و بنابراین همه همکاران رو به این جشن دعوت کردیم و در همون شب اول که آشنایی هست همه همکاران رو معرفی میکنیم و خودشون هم درباره خودشون سخن کوتاهی خواهند داشت و بنابراین فرصتی است که اون 3 روز و 3 شب اگر به هر حال حرفی، صحبتی، علاقه‌ای، کتکی، چیزی هست، همه رو نثار اونها کنید. ضمناً 3 تا هنرمند خوب و عزیز داریم، آقای عارف ساسی و آقای شاه محمدی. برنامه ها برای شما تدارک دیده شده، برنامه های کنفرانس ها به زبان فارسی و انگلیسی داریم برای پزشکان، دندان پزشکان و کادر پزشکی. 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن رو میتونن داشته باشن. از برحال ما 9 صبح تا یکی بعد از نصف شب هر 3 روز به یک اعتبار برای شما برنامه داریم. این است که هر چه زودتر جای خود رو بگیرید. کابین های 3 نفره و 4 نفره چون ارزانتر در میاد برای همه و از اونها بیشتر هم داریم، برای که برخی از کاتگوری‌های دو نفره را اصلا نداریم، اینی که توصیه میکنیم از اونها هم استفاده کنید، چون هدف این است که جا تشریف ببرید تو استراحت کنید تو بخوابید تو همین و بیشترش بیرون با بقیه باشید. اگر مایلید در این سفر باشید، و این نکته آخر هم عرض کنم، ما از 21 دسامبر قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، برای اینکه با این قیمت‌ها هزینه‌ها پوشیده نخواهد شد یا پوشانده نمیشه. از 21 درست 10 روز وقت دارید که جای خودتون رو با قیمت‌های کنونی رزرو کنید. اگر مایل هستید با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91، و اگر خارج از امریکا دارید تشریف دارید یا داخل امریکا 818-883-8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام.
سلام،
روزتون بخیر.
خواهش میکنم.
ببخشید من یه مشکل داشتم آقای دکتر، خسته نباشید، میخواستم با شما در میون بذارم، من راه نمایی کنید.
بخشم
عذرخواهی میکنم اگه خیلی عصبی هستم، چون واقعا این مشکل خیلی خنده داره، یعنی اگه مطرح کنم میگید آخه چه چیز پیش پا افتاده ای، ولی برای من داره یه کابوس میشه.
بفرمایید.
آقای دکتر من یه توضیح کلی راجع به خودم بدم. من 44 سالم هست، یک ماه و نیم از ایران به آمریکا اومدم، ازدواج کردم، 5 سال درگیر گرفتن ویزا بودم که بیام بتونم به همسرم برسم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 50 سالشون هست.
هر دو از
ازدواج اولم هسته، ایشون ازدواج دومشون هست. ازدواج اول زنشون بچهشون رو ور میداره و میره به این شکل. البته الان در ارتباطم، بچه 2 روز در هفته میاد پیش ما و پدرش هم در روز این بچه رو مدرسه، از مدرسه برمیگرده میبره خونه.
نه به من بفرمایید، همسر شما چه مدتی است در امریکا هستن؟
15 سال.
و همسرشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن، در ایران ازدواج کردن، انتخاب مادر بود.
حالا اونو کاری ندارم. به من بفرمایید فرزندشون چند سالشه؟
14-15 سال.
آنها که 15 سال امریکا هستن. اوکی، بسیار خوب.
بچه 1 ساله مثل که اینجا.
اوکی، مهم نیست. شما از کجا با هم آشنا شدید و ازدواج کردید؟
ما ایشون با مادر من نوه خاله هستن.
بله، این نسبت فامیلی داشتید ولی خودتون؟
بله، من ایشون رو ولی 2-3 بار دیدم.
فقط شما با 2-3 بار؟ نه صبر کنید. شما با 2-3 بار در سن 42-3 سالگی یا 40 سالگی یا 39 سالگی اون موقع تصمیم گرفتید با کسی که فرزند داری میخواید ازدواج کنید، در حالی که 2-3 دفعه دیدی و ایشون هم در خارج از ایران هم؟ اوکی.
بله. آخه من تعریفشون رو خیلی شنیدم، تلفنی صحبت کردیم 5 سال تلفنی. البته 5 سالی که تلفنی بودیم نه، مثلا ما 2 هفته ارمنستان، 2 هفته ترکیه، 2 هفته گرجستان، اینجوری گشتیم با هم. و خودشون هیچ مشکلی با خودشون ندارم آقای دکتر. من مشکل اصلیم با مادر و خواهرشون هسته.
ایشون فرزند چندو من چند تا خواهر مادر برادر داره؟
ایشون پسر اول خونن و تنها پسر و 2 تا خواهر دارن و متاسفانه مادر شدیدن پسر رو دوست داره و
نه مادر اگر فرزند دوست داشته باشه فرزند رو آزاد میذاره. نه به من بفرمایید آیا مادر و خواهر و اینا همه در امریکا هستن؟
بله، یعنی ما واحد روبرویمون مادرشونه، واحد بالاییمون خواهرشونه. اون یکی خواهرشون از ما دورتر هستن و ایشون اصلا کارهای ما دخالتی ندارن به اون شکل.
خب حالا دخالت خانواده هرچی بخواد باشه، نظر همسرتون چیه؟
نظر همسرم اینه که چون از ازدواج اول خیلی آسیب دیدن، میگن که من اصلا نمیخوام صدا سر صدا باشه، دعوا باشه.
بسیار عالی.
میگن و من دعوایی نیستم آقای دکتر اصلا.
خب اگر دعوا نباشه موضوع دعوا رو ایشون نباید به وجود بیاره.
ببینید مثلا من یه شخصیتی دارم که از 18 سالگی کار کردم، مستقل بودم و اصلا برام اینی که بخوام از کسی چیزی بگیرم خیلی سخته. یعنی من میگم انسان تو وقتی سلامته باید خودش رو پای خودش کار کنه و زندگیشو بچرخونه، نباید دستش جلوی کسی داره.
نه صبر کنید. آخه نه این نظریه هیچ درست نیست. در اون صورت شما مستقل نبودید، شما جدا و تنها بودید. ببین عزیز، من اگر رفتم توی اتاق گفتم با هیچ کس کار ندارم که نمیتونم ادعای استقلال بکنم. ادعای استقلال
منظورم اینه که خیلی همون من
نه صبر کنید آخه نه 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 نظریه پرداز صبر کنید. آدم سالم حرفیست که شما میزنید احتیاجات خودش رو تمام و کمال برآورده میکنه. آدم سالمتر بعد از اینکه احتیاجاتش خودش رو برآورده کرد به دیگران کمک میکنه. ولی سالمترین کسی است که از دیگران کمک میگیره. یعنی به هیچ وجه ادعا نمیکنه که من برترم و احتیاج دارم. آدم اصلا با احتیاج تعریف میشه عزیز.
بنابراین من اشتباه گفتم. ببینید نه منظورم این نیست که کمک چیز، منظورم اینه که مثلا الان شرایط من، ببینید خب من تو زندگی خودم خیلی از آدم ها کمک گرفتم.
بذاری از اون بگذاری. نه آخه حرفتون چون درست نبود و نمیخوام کسی اونو بگذاریم. چی کار میکنن اینا و هم نظر همسرتون چی؟ لطفا نزدیک گوشی هم باشید چون یه ذره صداتون فاصله گرفت. جان بفرمایید.
ببینید مسئله اینه که مادر و خواهر همسر من برای من هی غذا میارن، هی وسایل خونه، مثلا من تا میبینن کتری من مسئله داره واسه من کتری میخرن میارن. خب قبل از اینکه من اینجا باشم تمام زندگی رو چیدن، میدونید چی به شما میگم، بعد زندگی برای من چیدن که مثلا میبینید در باز کن 20 تا هست، یا عالم ظرف توی آشپزخونه، کابینت ها، توی انباری، توی زیر تخت، همه جا پر ظرف. یعنی من تا رسیدم الان یک ماه و نیم رسیدم، دو هفته اول فقط من داشتم میسابیدم، تمیز میکردم، اینا رو جابجا میکردم، یه سریشون میذاشتم بیرون که ببرن. بعد هرچی رو میگفتم من نمیخوام، به یه شکل دیگه میگفتم حالا این رو برای این به کار میره، یعنی دوباره میآوردم تو خونه، دوباره من پس میدادم. یعنی یه حالتی که همه چی به حالتی که من حس میکنم یه جور انگار من فقط به عنوان یه کارگر اومدم اینجا.
آه به عنوان کارگر؟ نه 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 صاحب، شما به من میگید به حریم و حقوق من تجاوز میکنن، وارد زندگی من میشن. آخه تعریفاتون عجیبه. کارگر اونا دارن برای شما کار میکنن، به شما چرا به عنوان ارباب نگاه کنن که میگن اون بالا بشینید ما غذا میاریم به دهن مبارکتون میذاریم؟ نه ببینید شما خیلی برای خودتون یه دنیایی دارید عزیز. من اصلا نمیگم کار اونا درستا، علاوه ممکنه من بگید اگر من به همسر گرامی شما بگم چرا برای خونه خودتون یا خونه همسرتون این همه وسایل آوردید، پاسخ ایشون چیه؟
میگن ما هی به همسرم یا مادرم؟
به همسرتون. بگید چرا این کار میکنه؟
میگن مادرم هی برای من خریده گذاشته.
برای خب برای چی خریده؟ بگید این که احتیاج نیست. ما اگر احتیاج به 5 تا یا 10 تا بشقاب داریم، اگر من شما چرا با 40 تا بشقاب داشته باشیم؟
ببینید اصلا و همسر من به این کارها کاری نداشتن، مثل این که یعنی مادر خواهرشون تزیینات خونه، یعنی یه جوری هن که ماه به ماه مثلا پادری رو عوض کنن، رنگ فصل کنن، رنگ کریسمس کنن، رنگ هالی.
حالا پادری رو بکنن بیرونه، پادری بکنن بیرون، شما چرا اجازه میدید بیان تو؟ چرا همه این وسایلی که نمیخوای تو قشنگ جمع نمیکنی، چند تا جعبه درست کنید بگید لطفا من اینا رو نمیخوام؟
من این کارو کردم. خب. اولش هم خیلی آروم بودم، اینا رو فرستادم براشون.
خب.
منتها میدونید خیلی گیر میدم، مثلا هی میگفتن درخت کریسمس چرا نمیذاری، ما وسایل داریم از هر کدوم میخوای.
بنابراین اگر شما باور ندارید، درست نمیدونید، مسیحی نیستی، چه دلیل داره بگذارید؟
نه ما مسیحی هستیم.
اوکی پس خب. اگر
من پدرم تازه فوت شدن و من با درخت، چون پدرم همیشه درختو میچیدن، مشکل دارم الان چون یاد پدرم میکنم. حتی من این رو براشون توضیح دادم، ولی باز خواهرشون به من گفتن ببین میخوای درخت بذاری، این وسیله اون پایینه، بیا بردار. من حتی به مادرشون خواهرشون گفتم یعنی من نباید تو زندگی خودم سلیقه‌ای بدم چیزی بخرم؟ گفتن نه تو هر چی دوست داری بخر، ما میگیم اینا هست، اگه دوست داری اینا استفاده کن. حتی من روزی که به خواهرشون گفتم ببین من عزادار پدرم هستم میذارم، ولی یه کمی باید صبر کنیم تا من بتونم با این مسئله کنار بیام، اونم گفت باشه این وسایل این پایینه، ولی اومد بالا رودری در که مال هالووین بود برداشت و باز مال کریسمس رو گذاشت. یعنی حتی به خواسته من احترام نمیذاره. یعنی من الان مشکلم اینه، یعنی اینقدر قاطیم آقای دکتر، خیلی یعنی آدمی که آروم بودم الان تبدیل شدم به آید یه آدم.
نه البته من شما رو این گونه که توصیف کنید میفهمم، ولی اینقدر ناراحتی نه، یعنی مثل که من بگم یه پشه روم بشه من خوردم زمین.
نه آخه خیلی آقای دکتر.
نه نه اینا موضوع اینقدر بزرگ و مهم نیستم. برو به همسرتون میتونید بفرمایید من میخوام که خانوادی تو دخاره. برو خیلی ساده است. به نظر میرسه نصب کنید. نه صبر کنید.
مشکل ما همینه که ما گفتیم، یعنی به همسرم میگه من با مادرم صحبت می‌کنم، ولی مادرش یه سیتی ان که بچه میکنن. یعنی مادر
نه خیلی ساده، صبر کنید. صبر بکنه. نه صبر کنید. صبر. شما خونه‌ای که دارید احتمالاً اجاره است یا خریدن؟
اجاره است.
بنابراین شما یه جای تازه پیدا کنید برید 5 ماه 10 ماه اون وقت.
نمیتونیم این کارو بکنیم.
چرا؟
چون اینجا خونه‌های جزو خونه‌های کم درآمد هست. و همسر من الان زیر فشار مالی شدید هست و وابسته به مادر متاسفانه. این مادرشون نون روزانه ما رو یه مقدار هندل میکنه.
بنابراین شما دیگه چه گله و شکایتی دارید عزیزم؟ شما با کسی ازدواج کردید که زندگی اقتصادی خودشو نمیتونه به چرخونه؟ نه
متاسفانه.
خب بنابراین چه انتظاری دارید؟ نه
آخه من اصلا اینجوری نگفته بودم.
نه من کاری ندارم گفته، شما با تحقیق میفرمودید عزیز. آخه شما که نمیتونید، شما الان حرفتون این است که ما مشکلات مالی داریم. این مشکلات مالی داری که سر میخره میاره بذار، رنگش مهم نیست. چرا لج میکنی سر اون پس کنی؟
آخه یه چیزای واجب نیست. میدید چی به شما میگم؟
اصلا من نمیگم
اصلا همون چیزی میداری که هر ماه عوض
به اگر و... خب اونا عزیزم به من میفرمایید اگر هر پرده هموم رو هر ماه که سره سه ماه یه دفعه عوض بکنیم اونا بیمار روانی. این اول جواب منو بشنوید، دوم شما بذارید بیا نوست کنن اونا دیوونه. برای چی حرص بخواید؟ برای چی عصبانی میشید؟
آخه به همه چیه، یعنی آقای دکتر از کتری بگیرید هموم
فرقش بگیرید. عزیز من، من پامشم میرم توی فرض کنید یکی از این هتلایی که وسایل دارن که البته خیلی کم میرم، وسایل اونجاست، هر چی از اون استفاده میکنید چه فرق کنه کتری کوچک بزرگ رنگش سبز قرمز آبی زرد؟ برای من هدفم اینه که آب رو جوش بیارم. شما من میگید
آقای دکتر یک ترسی اینجا هست و من از این میترسم که تو همه چی دخالت، یعنی من میترسم همه چیم رو، یعنی شخصیتم رو میگیرن.
نه من نظر علمی من نمیفهمم کسی شخصیت منو میگیره، یعنی اصلا مطلقاً این حرف عزیزم شما یه مقدار شما یه
تصمیم میگیرن، منظورم اینه.
بنابراین شما تصمیم براتون میگیرن سر این موضوع، شما که ندارید بذارید بگیرم، من که نهار ندارم هر کی هرچی برام بیاره میخورم. اونا تصمیم بگیرن که میخوان این خورش رو بیارن یا اون خورش رو، مادام که بد نیست، مادام که بد مزه نیست، لطفم کردن، خیلی هم سپاسگزارم. شما چرا میخواید؟ ببینید عزیز شما دارید یه نقش این که من بی نیازم رو بازی میکنید. لطفم برزم درست آمدید زن یه آدم شدید که مرد پر نیازیه، بلکه خودش نمیتونه خودش اداره کنه. یعنی اصلا برای من عجیب و غریبه.
خب من فکر کردم میتونم کمک کنیم با همدیگه این زندگی رو. همسر من یک دفعه دچار فشار مالی شدید شد، اونم به خاطر سفارت هایی که هی رفتیم و یعنی این مسافرت هایی که هی مجبور شدیم بریم، دچار یه همچین وضعیتی شده. یعنی این من فکر میکنم مال اینه که الان به این
بسیار خوب. بنابراین شما برای کوتاه مدت تحمل کنید، ایشون وضعش بهتر میشه. شما چه جور کار و تخصصی دارید که چیکار میتونید بکنید؟
من الان یک ماه نیمه اومدم اینجا، فعلا چون زبان اونجوری زبان خیلی مسلط نیستم، دنبال کار هستم. یعنی میرم سر کار، حالا توی فروشگاه ها ببینم کار پیدا کنم.
آیا شما
درگیر خونه ام الان که اصلا نمیدونم
اصلا برای چی درگیر خونه ایت؟ خونه رو بذارید به عهده اونا، مثل کسی که میره هتل تشبیه به عنوان مهمون برید. من جای شما
آخه آقای
دکتر خیلی دخالت. مثلا آخه عزیزم شما من میگید حال اونا خوب نیست، من که قبول کردم حال شما هم خوب نیست.
من خوب نیست. نه. نمیدونم این بحران چجوری بیام بیرون.
نه از این بحران
شما فکر کنید توی یک مهمانی به من میگن، تو جمع به من میگن که برو دستشویی، یعنی تا این حجم اینها
خلونی بنابرای حالا صبر کنید یک دفعه جواب شما به همسرتون بگید مرد آیا این درسته که مادر تو مهمونی من بگه برو دستشویی؟ پاسخ ایشون چیه؟
ایشون هم میگن نه میرن با مادرشون، منتها همسر من عصبی میشن میرن با مادرشون دعوا میکنن. میدونی چجوری؟ بعد مادرشون جور دیگه با من.
بسیار عالی. بنابراین شما 100% بر هزینه شده از اونجا باید جدا بشید، برید خونه های کم درآمد یه جای دیگه.
یعنی هیچ راه دیگه‌ای به جز این نداره؟
نه.
یعنی گفتگو با این
آدم‌ها نمی‌شه. عزیز دل قربونت شما چرا انقدر دیر ازدواج کردی؟
من درگیر کار بودم آقای.
درگیر کار؟ بقیه
بله.
بقیه کار ما هفته 40 ساعت کار میکنن، هفته 168 ساعته.
من دو شیفت سر کار بودم.
چرا؟
یه مدتی مجبور بودم کمک خانواده باشم.
بنابراین حالتون خوب؟ خب کمک خانواده که آدم زندگی خودش رو هدر نمی کنه. من که خودم آتیش نمی زنم بقیه گرم می شنم. کمک خانواده ولش می کنه. به شما چه من
بود؟ شرایط یک جوری بود که باید کمک می کردم. یعنی باید نه. خودم دوست داشتم که کمک
کنم. اوکی، بنابراین شما تصمیم گرفتید خودتون آتیش بزنید بقیه گرم شن. بسیار خوب. ولی سوختید خانم.
خب دیگه آقای دکتر. ولی الان دیگه بیشتر از این دیگه نمیخوام.
بنابراین به من میفرمایید ازدواج شما ازدواج غلطی بود. رفتاری که
غلط بوده به نظر شما؟
رفتار اونا بده، حال شما بده. بنابراین من از یه طرف زخم دارم، از یه طرف این دوستانم علاقمندند که هی جوری نمک بپاشن. خب اونا نمک رو مجبورن بپاشن، منم باید نعره بکشم داد بزنم برای که رو زخمم نمک بریزه. و کاملا معلومه شما بعد از این همه مدت پشتی رفتید ازدواج کردید با یک کسی که نمیشناسید و بچه هم داره، به مادرش و خواهرش هم اینجوری وابسته است. من مات و مبهوت موندم شما چرا این کار کردید. ولی خب کردید، بعدم هی پشتی رفتید.
آره کردم میشه درست.
آره
خود پسر خیلی خوبه آقای دکتر.
بنابراین برش دارید برید شهر دیگه.
نمیتونه از مادرش جدا بشه چون مادر و خواهرش به خاطر اون اومدن آمریکا. احساس چیز میکنه، احساس گناه میکنه.
ابدا آدم ها قراره برن زندگی کنن. خانم شما همه اصول رو روش پا گذاشتید. بچه‌ها که و قرار نیست کنار پدر مادر پدر مادرش قرار نیست بچه‌ها چسبیده باشن. ما که قرار نیست همدیگه رو بگیریم این گونه که نشه. چرا همه با هم نمیرن دستشویی کنار هم با هم تو دستشویی، بعد همه بیان بیرون همه با هم برن حمام؟ اصلا حالتون خوبه؟ پرت و پلا خوشی هستن که باید کنار مادرش احساس گناه میکن. احساس گناه برای چی میکن؟ مادر اینش به خاطر اون اومده و برگرده. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم
از وقتتون. خدا نگهدار. شنگ و نجمند، اگر همچنان حالتون خوبه با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
من خوبم، بفرمایید. متشکرم اینم رو خط موندید، وقت منم کوتاه، ولی اگر لازم شد من چند دقیقه میتونم بعدم باهاتون اضافه صحبت کنم. بفرمایید.
مرسی آقای دکتر، لطف دارین. حالا من قبلا با شما صحبت کردم درباره خشم و استراب و استرس، ولی به سیدیاتون گوش دادم، یه خورده راحت‌تر شدم، یه خورده رو خودم کار کردم. ولی از اون موقع تا حالا خیلی آدم احساسی هستم، یعنی سعی
میکنم. اول سب کی با هم حرف زدید؟ فقط مثلا سه ماه قبل، سه سال قبل، یه ایده به من بدید.
دو سال پیش.
اوکی. دوم احساسی هستید یعنی چی عزیز؟
احساسی یعنی مثلا نسبت به نظر حرفای مردم، وقتی که میدونم شما گفتین که مثلا حرف مردم اصلا مهم نیست، ولی بعضی موقعات هنوز اون حالته، مثلا نمیدونم شاید دپرشن باشه یا هر چی باشه، هنوز یه خورده سنسیتیوم. ولی خب هی باید به خودم یادآوری کنم خب اینا چیزی نیستش، جوری هم نیستش که به حریمم بخواد
تجاوز
بشه. ولی باز مثلا به جایی که بذارم بگذره، بعضی موقع مثلا به طرز خودتون که میگیم به طرز چاقو میگیرم و خودم میزنم. یکیش اینه.
ببین عزیز، من تو اگر قرار باشه با یه واقعیاتی خودمون رو آشنا نکنیم، اونا رو نفهمیم، اونا رو نپذیریم و تو زندگی کوشش نکنیم به تدریج اونا عمل کنیم، خب گرفتار میشیم. منم انتظار نداشته باش روزی که من و تو دست و پامو شکسته یه روز خوب بشه. خب ای بسا دو ماه طول میکشه. میدونی ما در دنیایی هستیم که این چیزا با گذشت زمان حل میشه، ولی همینقدر که بدونیم مسئله کجاست، برای همه ما به هر حال در زمانها و حالات مختلف که در یه حد توان روانی نیستیم عزیز. مثل اینکه تو یه زمانی از وسط خواب بیدارت کنن وقت حوصله نداری یا زود بیدارت کنن، بنابراین اون رو از خودت بپذیر. چون ببین یکی از همون حساسیت ها انتظار و توقع بیش از حد از خوده. و بعدم من و تو دنیایی هستیم که وقتی که من 20 کیلو اضافه وزن دارم، 1 کیلو که میام پایین خوبم. درست هنوز 19 تا است. 1 کیلو دیگه میشه 18 تا. این که من انتظار داشت باشم رژیم بگیرم یه دفعه 20 تا غیب بشه که نداریم، دنیا که اینگونه نیست. به این تو اگرم به خود سخت نگیری، بعد واقعیت ها رو باید، چون گفتم فهمید، پذیرفت و بر مبناش عمل کرد. بنابراین معلوم هر آدمی تحت تاثیر حرف و قضاوت های دیگران قرار میگیره، ولی وقتی که حالت اونجوری میشه، اون نشون دهنده اینه که از یه جای دیگه داره کار خراب میشه و اون ای بس و افسردگی. یعنی من قبلا یه کمی مثلا صدام گرفته بود، ولی حالا سرماخوردگی آمده منو زده انداخته. حالا به من بگو چه چیزی الان یا چه مواردی تو رو بیشتر اذیت میکنه؟
والا راستش چیزای سختی نیستش که نتونم، مثلا جوری نیستش که توی زندگیم باشه که بخواد خیلی اذیتم کنه. مثلا شاید سر کار مثلا من یه کاری اشتباه بکنم، منیجرم مثلا بخواد داد بزنه که چرا این اتفاق بد بود. مثلا این چیزا رو بعضی موقع من به خودم جدی میگیرم، به اینکه بخوام مثلا خودم رو جای منیجرم بذارم و فکر کنم، بیشتر این پاسف مثلا ریاکت میکنم. بعضی موقع هم که باعث شده که بخوام مثلا با منیجمنت دعوام بشه متاسفانه.
خب ببین معناش اینه که اون اداره خودتو نداری عزیز. یعنی ببین اولا یک منیجر میتونه تو خودت جای اون بذاری حق داشت باشه، دوم ممکنه واکنشش نامناسب باشه. یعنی برای من و توی مثلا ایرانی اگر پاسخ ما رو یه امریکایی بده، او در یه چارچوب فرهنگی دیگه عمل میکنه. بعدم مثلا برای ما مهمه که 4 برابر بیشتر داد بزنه تنها تو اتاق، ولی اگر جلو یکی دیگه گفت، یه دفعه همه چیز برای ما خراب میشه، میدونی؟ و بعدم خب من یه آدمی هستم که از قبل تصمیمم گرفتم که اگر یک کسی تا این حد اومد واکنش نشون بدم. خب با تو اون تجدید نظر کنم. یعنی ببین عزیز، مسئله اصلی و اساسی چیه؟ یعنی اون سلف دیسپلین، سلف منیجمنت، سلف دیسپلین دیگه، سلف نوعی سلف اویرنسی، یعنی یه آگاهی داشته باشم، یه جوری خودم رو اداره و کنترل کنم. و بنابراین معلومه ما با واقعیت روبرو میشیم. تو اگر با من میگه آشنایی، یا اگر مثلا سیدی خشم و عصبانیت چون به اونجا مرتبط شنیده باشی، من تو باید بپذیریم ما در دنیایی هستیم که زندگی سخت و مشکله، تعارف زندگی درد و رنجه، من با همه اختلاف دارم، من با دیگران متفاوتم، این یه واقعیت. بنابراین به جایی که 100 دفعه خشمگین بشم، 10 دفعه خشمگین میشم. بعدم حالا میخوای با خشم چیکار کنی؟ اگه بخوام عصبانی بشم، به قول تو ایمپالسیو بشم و واکنششون بدم، من کارا رو خراب کردم. من یه کسی پیچیده جلومم تو فری وی، منم رفتم محکم زدم بهش، اونم مرده، حالا باید بدم 20 سال زندان. به همین سادگی. اون کار بعد اون کرد، ولی من دست به یه خطر و ریسکی زدم که خودم انداختم تو اون چه. حالا 20 روز، اصلا 2 روز زندان رو هم من اگر میدونستم این کار نمی کردم، ولی در اون آن به این فکر نکردم. یا اصلا این موضوع ذهنی من اون زمان نبود، تو معادلات من نبود، تو محاسبه من نبود. ولی بالاخره فرض کن یه آدمی مثل من یاد گرفته اگر تو فری وی کسی جلو من پیچید، ای بتونم یه پیام بهش بدم که ببخش من تو رو ناراحت کردم، در حالی که اون این کار کرده. به من چه مربوطه؟ اون میتونه مریض باشه، اون میتونه تحت تاثیر مواد مخدر و مشروب باشه، اون میتونه اصلا قصد خودکشی داشته باشه، اون اصلا آماده است هر کی سر راهش قرار بگیره بکشه. حالا من میخوام چی کارش کنم؟ معلم رانندگیش بشم که آقا یا خانم محترم اینجور آدم رانندگی نمیکنه؟ برام این واقعا اگر بهش بتونم یه جوری پیام بدم، دستمو به صورت نمیدونم تسلیم، به صورت نمیدونم دو تا رو به هم بچسبونم مثل اینکه ما مخلص شماییم، هر جور ای بتونم، چرا که نه. بعدش هم یه دقیقه بعدم یادم میره که اون جلو من پیچید. اما اگه تو بخوای بگی این چرا این کارو کرد، ای بسا تمام روز رو خراب میکنی. اما که تو اگر با او کاری نکنی.
بله من بعضی موقع هم اینطوری هم، مثلا وقتی میام خونه میگم یعنی مثلا چطوری شد که اینطوری شد، چجوری مثلا به خوش اجازه بده که بخواد با من اینجوری صحبت کنه. مثلا یکی از بهترین ورکراش هستم اون از این حرفا.
اصلا فرقی نمیکنه. تو اون وقت بعد انتظار بدی مردم خوب مهربون، واقع بینانه، عاقلانه عمل کنه. ما که دنیایی نداریم عزیز، اصلا ما تو دنیایی داریم که آدم‌ها به حریم و حقوق و حرمت تو همه تجاوز کنن، آدم‌ها تو رو میکشن. در یه همچین جایی چرا نداره؟ بعد چرا با من که اصلا نداره عزیز. برای تو یه روزی اگر ازدواج کنی بچه هات هم اینا رعایت در حق قده میکنن، برحالی که تو فکر بکنی اصلا همچی چیزی. ما تو دنیایی هستیم که روزی که انتظار داریم از پا در میاریم. من گفتم من همیشه امیدوار هستم ولی منتظر نیستم. امیدوارم گفتگوی با تو خوب باشه ولی منتظر این که خوب باشه من از پا در میاره عزیز. برای که همچی دنیایی رو نداریم. نمیخوام وارد بحث بشم، این دنیا برای خدا هم نبوده. خدا که همه چیز به خواسته و اراده اوست، 124 هزار تا پیغمبر تو 6 هزار سال فرستاده که میشه هر 17 روز یکی، کتاب هم چاپ کرده فرستاده، خیلی کارهای دیگه هم کرده، از توش کسی در نیومده. میشه پرسید چرا؟ رها کن، اصلا از خودت دیگران انتظار و توقع نداشته. اشتباه هم کردی کردی، تازه حالا اگر عصبانی هم شد بی خودم شد، من هم میکنم خب به هر حال باز از دستم در رفت، شد که شد، ای کاش نشده بود. از این ولی اصولی رعایت میکنم که اینجوری نشه. یعنی اگه بخوای باز به خودت هم سخت بگیری اوضاع بدتر میشه، بلکه بعدا هم تو برای تنبیه خودت حرکت میکنی از این، چون فکر کنی مثلا تقصیر تو هم هست. به همین جهتی که من و تو دنیایی هستیم که نمیتونیم از خط خارج بشیم. چرا من گفتم نزدیک 20 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم؟ به یه دلیل، درک واقعیه. بنابراین من واقعا فقط امیدوارم، باور کن الان که میرم پایین امیدم اینه که ماشینم باشه، انتظار ندارم باشه، شاید بردنش. بقیه زندگی هم همینه، روزی که امیدوار باشی یه شانسی هست راحت زندگی کنی، ولی روزی که انتظار و توقع داری، expectation دشمن انسانه. گفتم سالهای سال لایسنس بده تو اتومبیل من بود، ever since I last hope I feel much better. از اون روزی که امیدم و به دیگران از دست دادم راحتم، انتظار ندارم عزیز.
بنابراین من تصریح میکنم این سوال بعدی من خودش یه جوری جواب میده، ولی من دوست داشتم هنوز بپرسم از
دوستان. بذار ازت خواهش میکنم، بذار من برم رو پیام‌ها یه دو سه دقیقه چند دقیقه خصوصی میتونیم با هم صحبت کنیم، چون روی خط باشه زیاد روی خط. شنگان عجبن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر کامران یدیدی وکیل دانا و آگاه به ویژه تصادفات دارن. توجه شما رو به گفتگویشون با همکاران جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.